شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از تداوم آموزش غیر حضوری کلاس درس مدارس در تمام مقاطع تحصیلی استان تهران برای فردا یک شنبه 23 دی خبر داد. میر جعفریان همچنین گفت تمامی ادارات و بانک‌ها برای فردا فعال و دایر خواهند بود. میر جعفریان تاکید کرد با همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور، طرح زوج و فرد فردا در شهر تهران از ضرب منزل اجرا و مجوز طرح ترافیک صادر نمی‌شود. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، همکنون هوای قزوین، زنجان، اصفهان و اهواز در وضع قرمز و ناسالم برای همگان قرار دارد. هوای شهرهای تهران، کرج، تبریز و عراق هم برای گروه‌های حساس ناسالم است. سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید پایداری جو برای تهران، کرج، قزوین، تبریز و اصفهان تا فردا هشدار نارنجی صادر کرده است. شهروندان به ویژه بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان در روزهای اضطرار آلودگی هوا باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. وزیر بهداشت در نخستین نشست رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی در واکنش به خبر افزایش قیمت دارو بدون پوشش بیمه‌ای گفت داروهایی که اصلاح قیمت شده‌اند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند. حدود 80% این داروهای تزریقی بیمارستانی هستند و تحت پوشش بیمه قرار دارند. در این نشست نقشه راه و چالش‌های پیش روی نظام سلامت بررسی و راهکارها ارائه شد.
اولین اجلاس حضوری رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در دولت 14. ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
طبیعتاً با توجه به شرایط و مسائلی که وجود داره در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان و همینجور بعد پرسنلیمون، بعد دارومون، بتونیم مسائل رو به صورت تخصصی پیگیری و هماهنگی بکنیم.
چالش‌های پیش روی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از مشکلات مناطق حاشیه‌ای گرفته تا نبود زیرساخت‌های افزایش ظرفیت در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
در استان تهران شهرهای حاشیه‌ای هستند. زیرساخت‌های بهداشت درمان در این حوزه‌ها متناسب با رشد جمعیت طبیعتاً باید بهش توجه ویژه بشود.
سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
بدیهی هایی است که به پرسنل دانشگاه داریم و همینطور بدیهی هایی که به بازار غیر پرسنلی داریم.
هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
افزایش ظرفیت دانشجویی الان واقعا دیگه دچار مشکل هستیم، کلاس های درس دچار مشکل هستیم.
اما بیماری ویروس تنفسی یا متاپنوما ویروس موضوع قابل پیگیری مهم دیگر این نشست بود. رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
در حال حاضر ما کمتر از 2% در سطح کشور داریم و این که باید چه کار کرد؟ اینه که بیشتر باید همون بهداشت فردی رو بیشتر رعایت کرد.
در این اجلاس مسئله دارو و تغییر قیمت آن در رأس توجه قرار گرفت. ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
دارو 300% گرون نشد. چند قلم که حدوداً 10% داروها هست، این داروها داره قیمت واقعی پیدا میکنه، قیمتی که تولید کننده تولید بکنه. یک، این داروها داروهایی نیست که جنبه مصرف دائمی و عمومی داشته باشه. دو، با بیمه مکاتبه شده، این ما به تفاوت پرداخت شد.
نظام ارجاع، تامین منابع بیمه ها، معیشت بهتر کادر درمان و افزایش کیفیت پژوهش ها مباحث دیگری بود که در اولین اجلاس حضوری رؤسای دانشگاه علوم پزشکی پیگیری شد. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
تهرانی ها خون اهدا کنند. مدیر کل انتقال خون استان تهران با ابراز نگرانی از کاهش مراجعه که شهروندان برای اهدای خون به علت فصل سرما از شهروندان خواست برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. دکتر سید منتظر شبر با بیان اینکه همچنان میزان توزیع خون از اهدای آن بیشتر است گفت روزانه حدود 1100 واحد خون در پایگاه‌های انتقال خون استان اهدا می‌شود. این در حالی است که هر روز 1600 واحد خونی در مراکز درمانی توزیع می‌شود. در پی ناتوانی مسئولان آمریکا در کنترل آتش سوزی لس آنجلس، انتقادها از ناکارآمدی دولت بالا گرفت. آتش سوزی که از سه‌شنبه گذشته آغاز شده، بیش از 15000 هکتار از مناطق ایالت کالیفرنیا را به خاکستر تبدیل کرده و گفته می‌شود خاموش کردن کامل آن ممکن است تا چند روز آینده امکان پذیر نباشد. رئیس آتش نشانی لس آنجلس شهردار را مقصر دانسته و گفته است او 17 میلیون دلار از بودجه آتش نشانی را کاهش داده بود. از سوی دیگر فرماندار ایالت کالیفرنیا هم گفته است باید تحقیقات مستقلی در این باره انجام شود. نه تنها شیرهای آتش نشانی فشار آب لازم را نداشتند، بلکه مردم نیز به علت قطع آب شهری امکان خاموش کردن آتش را نداشتند. آتش سوزی در 6 محور همچنان ادامه دارد. پاسیفیک پالیستز یکی از مهمترین نقاط آتش سوزی است و آتش نشانان توانستند فقط 8% آتش را مهار کنند. اگرچه شدت باد کم شده است، اما خشک بودن زمین و کم بود امکانات مقابله با آتش سوزی را دشوار کرده است. طبق اعلام برخی گزارش‌ها از بعد از ظهر شنبه به وقت محلی شدت بادها افزایش می‌یابد. مرگ 11 نفر تایید شده، اما گفته می‌شود این آمار ممکن است افزایش یابد. برای 100,000 نفر هشدار تخلیه صادر شده و 12,000 خانه هم سوخته است. ضعف پوشش بیمه، مشکلات مردمی که خانه هایشان را در آتش سوزی لس آنجلس از دست دادند دو چندان کرده است. در 3 سال گذشته 7 شرکت از 12 شرکت بیمه به علت حوادث جوی پرهزینه پوشش بیمه ساختمان را در ایالت کالیفرنیا حذف یا کاهش دادند. محققان عصای هوشمندی ساختند که میتواند موانع را برای افراد دارای اختلالات بینایی تشخیص دهد. این محصول یک دستیار صوتی مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص موانع و یک چراغ قوه برای دیده شدن افراد کم بینا در شب دارد. همچنین حسگرهای حرکتی دارد که میتواند تحرک را آسان‌تر و ایمن‌تر کند و همه اطلاعات حرکتی را بدون نیاز به تلفن همراه هوشمند در دسترس فرد نابینا یا کم‌بینا قرار دهد. این عصای هوشمند به اندازه یک عصای سفید استاندارد سبک وزن است و به علت مقاومت در برابر آب باران میتوان از آن در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده کرد. دانشمندان با استفاده از فناوری جدیدی موفق شدند توانایی بیماران را پس از سکته مغزی بهبود بخشند. گروهی از پژوهشگران دانشگاه میشیگان هیلز با استفاده از بازی‌های واقعیت مجازی توانستند انعطاف‌پذیری مغز را در بیماران سکته مغزی افزایش دهند. بیماران تحت درمان با استفاده از این فناوری توانستند تعادل و مهارت‌های حرکتی خود را به دست آورند و ارتباط نورون‌های عصبی‌شان بهبود یافت. در این فناوری جدید بیماران از محصول پوشیدنی واقعیت مجازی و حسگرهای حرکتی که روی بدن آنها قرار می‌گیرد برای اجرای بازی‌های مختلف استفاده می‌کنند. این روش باعث می‌شود اعضای ضعیف شده بدن بیمار مستقیم به کار گرفته شود یا اعضای سالم و ضعیف شده بدن با هم فعالیت کنند. و اما محققان یک محصول پوشیدنی ساختند که با کمک فناوری هوش مصنوعی به پرسش‌های فرد پاسخ می‌دهد. بر اساس اعلام پایگاه اینتر ستینگ انجینیرینگ، این دستگاه دایره شکل و کوچک است و هنگامی که روشن می‌شود با استفاده از هوش مصنوعی به گفتگوها گوش، سپس آنها را تحلیل می‌کند و به پرسش‌های فرد پاسخ می‌دهد. دستگاه را میتوان مانند یک گردنبند به کار برد یا آن را با کمک چسب پزشکی کنار سر چسباند. از دیگر قابلیت‌های این محصول پوشیدنی این است که میتواند ذهن فرد را بخواند، محاوره‌ها را خلاصه و ترجمه و ملاقات‌ها را یادآوری و تنظیم و فهرستی از کارهایی که فرد باید انجام دهد جمع‌آوری کند. با تشکر از توجه و همراهیتون با این بخش خبری، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر میدانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش این محفل علمی پزشکی از این لحظه آغاز میشه و تا ساعت 23:10 ادامه داره. مخاطبین این برنامه همه شنوندگان رادیو هستند، به ویژه دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی. در این برنامه ما با نگاه تخصصی به بررسی موضوعات روز پزشکی می‌پردازیم. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند و این برنامه ارزش خودش را از این افراد می‌گیرد. شماره پیامک برنامه ما 30120. از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 و یا شماره تلفنی 3 رقمی 162. در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید و به ما کمک کنید برنامه های بهتر رو تقدیم شما کنید. من حسین سامی هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب. تهیه کننده برنامه امشب مرتضی میلانی است و صدا بردار مهدی قسمتی، هماهنگی حمید فروزنده و آیتم ساز این برنامه مرجان قندی. همه ما از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت هستیم. در آغاز بخش‌های مختلف این برنامه رو به شما معرفی می‌کنم. گفتگوی محوری برنامه امشب ما در خصوص بیماری‌های روماتیسمی کودکانه و در این گفتگو با جناب آقای دکتر ودود جوادی پروانه به گفتگو خواهیم نشست. بخش کنکاش هم در همین رابطه است و به بررسی بیماری بهجت در کودکان می‌پردازیم. استاد عالی قدر جناب آقای دکتر خسرو رحمانی، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی کودکان، برای ما سخن خواهند گفت.
و اما پرسش امشب که اون رو استاد گرامی جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی طرح کردن. آقای دکتر فاضلی متخصص جراحی گوش، گلو و بینی، فلوشیپ جراحی گوش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. خب برای اینکه از وقتمون حد اکثر بهره رو ببریم، خیلی سریع میریم به سراغ طرح پرسش. همونطور که به اطلاعاتون رسوندم، استاد عالی قدر جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی متخصص جراحی گوش، گلو و بینی و فلوشیپ جراحی گوش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، قبول زحمت کردن و پرسش امشب برنامه ما رو طرح کردن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
من هم عرض سلام دارم، محضر شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و ما همه سراپا گوش هستیم تا پرسش امشب رو از شما بشنیم.
سوالی که امشب از حضور عزیزان و دستیاران و دانشجویان پزشکی هست خدمت شما عرض میکنم. کیس ما آقای 48 ساله هستن که با کاهش شنوایی، سرگیجه، وزوز گوش که پیش رونده بوده و افت مختصر شنوایی که خانواده ایشان در موقع تماشای تلویزیون یا گوش دادن رادیو متوجه میشن که صدای تلویزیون رو باید بالاتر ببرن. سوالی که از عزیزان داریم در این کیس خاص بعد از گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی کدام یک از موارد زیر اولویت اول ما میتونه باشه؟ یک، اودیومتری و گرفتن SDS و SRT از این بیمار هست. مورد دوم CT اسکن با تزریق هست، CT اسکن مغز با تزریق. سوم EABR هست. چهارم MRI با و بدون تزریق. دوستان عزیز، از این چهار گزینه کدام اولویت اول در تشخیص و کمک به تشخیص این بیماری برای ما میتونه داشته باشه؟
خب استاد گرامی خیلی خیلی ممنون هستیم، ولی من از جناب عالی درخواست دارم که یک بار دیگه این چهار گزینه رو برای ما بگید. در مورد اودیومتری اشاره کردید به SDS و SRT، میشه خواهش کنم که به ما بگید اینها مخفف چه چیزهایی هستند؟ آیا اینها مربوط میشن به فرکانس صدا یا درصدی که در فرکانس های مختلف افت شنوایی وجود داره؟
این اودیومتری همون به قولش پیور تون اودیومتری هستش و SDS تمایز کلمات هست، اسپیچ دیسکریمینیشن اسکور هست و SRT اسپیچ ریسپشن تست هست، فقط شنیدن کلمات هست. SDS تمایز کلمات هست. مورد دوم CT اسکن هستش که با تزریق انجام میشه، که ما CT اسکن مغز رو برای شون چیز خواستیم. مورد سوم EABR هست یا Auditory Brain Stem Response هستش که در این بیمار باید بررسی بکنیم. و مورد چهارم MRI با و بدون تزریق مغز. اینا همه میتونه تشخیصی، ولی کدام مورد رو ما در این بیمار اولویت اول ما هست، قدم اول کدوم یک از اینا رو انجام میدیم؟
بله، بسیار ممنون هستیم جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی، استاد جراحی گوش، گلو و بینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. من اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا فرصت دیگر که برگردیم و توضیحات و پاسخ را از شما بشنویم. حدود ساعت 23 تقریبا 42 دقیقه دیگر.
موفق باشید، در خدمت شما هستم.
خدا نگهدار شما. خب بیمار ما مردی هستند 48 ساله که به دلیل وزوز گوش، کاهش شنوایی یک طرفه و سرگیجه مراجعه کردم. علائم او از حدود 6 ماه قبل آغاز شده که به تدریج از وزوز گاه به گاه گوش به وضعیت فعلی تبدیل شده و افت شنوایی نیز به قدری شدت پیدا کرده که بستگان اظهار میکنن موقع گوش کردن رادیو یا تماشای تلویزیون صدای اون رو خیلی بالا میبره. طراح پرسش استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جراح گوش گلو و بینی هستند و فلوشیپ جراحی گوش. ایشون از ما پرسیدند که پس از معاینه بالینی و شرحی که از بیمار گرفته میشه، اولین اقدام شما کدامه؟ گزینه اول انجام پیورتون آدیومتری به همراه تعیین SDS یا Speech Discrimination Score و تعیین SRT Speech Reception Threshold. گزینه دوم انجام CT اسکن با و بدون تزریق هست از مغز. گزینه سوم انجام EABR Evoked Auditory Brain Stem Response و گزینه چهارم انجام MRI با و بدون تزریق. کدام گزینه گزینه درسته؟ سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست تا پاسخاتون رو برای ما بفرستید. ما در مورد بیماری های روماتیسمی حداقل اسمش رو شنیدیم و این بیماری ها که یه زمانی با تصور اینکه جریاناتی در داخل بدن حرکت میکنه و درد ایجاد میکنه و دردهای مبهم و بالاخره مشکل ساز، در حال حاضر یک شاخه بزرگ از بیماری های داخلی رو تشکیل میده که تأثیر بیماری های اون روی دستگاه های دیگه بسیار زیاده. اما در مورد کودکان هم ما همین وضعیت رو داریم، به نوعی که الان یکی از زیر شاخه های طب کودکان بیماری های روماتیسمی است و این موضوع خیلی خیلی اهمیت داره. بیماری های بافت همبند کانکتیو تیشو که تا چه اندازه این هم میتونه یک بچه در حال رشد رو دچار گرفتاری کنه و مشکلات بسیار فراوانی به وجود بیاره، هم از بابت رشد هم از بابت تأثیری که روی سایر دستگاه ها میذاره. امشب فرصتی به دست اومد تا بتونیم با استاد گرامی جناب آقای دکتر ودود جوادی پروانه، متخصص طب کودکان و فوق تخصص بیماری های روماتیسمی کودکان، به گفتگو بنشینیم و در مورد تازه های بیماری های روماتیسمی کودکان اطلاعاتی رو از ایشون کسب کنیم، هم در مورد شیوه های تشخیصی، هم در مورد تقسیم بندی های جدید و هم در مورد روش های درمانی، چون همه اینها در حال تغییر و تحول هست. استاد عالی‌قدر افتخار دادن و از طریق تلفن ما در خدمتشون هستیم و باهاشون گفتگو میکنیم. من خدمت جناب آقای دکتر جوادی پروانه سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
آقای دکتر، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و سلام و شب بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، همکاران گرامی، هر جای ایران عزیز هستم و در حال خدمت به بیماران عزیز در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خب جناب آقای دکتر، جوادی پروانه. من توضیح کوچکی رو دادم، اما حقیقت امر امشب دوست داریم که نکات جالب توجه جدید رو از شما بشنویم، به خاطر اینکه در مورد موضوع JIA و یا سایر بیماری های روماتیسمی صحبت های مختلفی شده و در برنامه های مختلف دوستان و عزیزان اطلاعاتی رو به دست آوردن، اما در مورد تازه های بیماری های روماتیسمی کودکان تقریبا در حدود 25 دقیقه 30 دقیقه وقت داریم و دوست داریم که در این فرصت از شما استاد عزیز اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم و دانشتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
خواهش میکنم. هر شبت حضور حضرت عالی، همونطور که فرمودین یکی از ویژگی های طب روماتیسمی کودکان بروز بودن و پیشرفت روز به روزشه، به این معنا که ما با انتیته ها، با تقسیم بندی ها، با بیماری هایی سر و کار داریم که شاید اصلا اون بیماری رو تا به حال نمیشناختیم، به این معنا که امروز روز در گروه بیماری خود التهابی ماهانه بین 1 تا 2 بیماری جدید اصلا به دنیا معرفی میشه. ما از قدیم بیماری روماتیسمی رو به عنوان بیماری های خود منی تا حدود زیادی میشناختیم. حالا در حیطه بزرگسالان و در حیطه کودکان خب بیماری های هم بودن که بیماری خود منی نبودن و اتفاقا یکی از شکایات شایع و مراجعان غالب ما رو تشکیل میدادن. در طب روماتیسمال بزرگسالان یکی از مراجعات غالبشون کمردردها و استوارتریت هاست که به همکاران عزیز ما مراجعه میکنن. در طب روماتیسمال کودکان دردهای خشکی مزورانی اسکلتی و هایپر موبیلیتی یکی از دقیقت گروه های بزرگی هستن که به ما مراجعه میکنن و اصلا بیماری خودیمنی نیستن، ولی آنچه که با عنوان روماتیسم شناخته میشد بیماری های خود ایمنی بودن. امروز روز یک طیفی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، یک سر انتهایی بیماری های روماتیسمال رو ما به عنوان بیماری های خود ایمنی میشناسیم یا بیماری های اوتوایمیون. آنچه که هست یک آنتیژنی سیستم ایمنی رو تحریک میکنه و فرایندهای کنترل نشده در سیستم ایمنی و خواسته ادپتیو اتفاق میفته، البته با کمک سیستم ایمنی ذاتی یا اینیت. اینا دست به دست هم میدن و باعث میشن که فرآیند اوتو ایمنیتی اتفاق بیفته و بافتای مختلف رو بسته به نوع بیماری ممکنه که درگیر بکنه. اما یک دسته بزرگی از بیماری های روماتیسمی امروزه باهاش سر و کار داریم و اون بیماری های خود التهابیه و یا اوتو اینفلاماتوری دیزوردر ها که عرض کردم روز به روز در حال پیشرفت هستن، به خاطر اینکه بسیاری از این بیماری ها مونوژنیک هم هستن، یعنی موتیشن در یک ژن خاص یک موتیشن ایجاد یک بیماری میکنه با یک خصوصیات خاصی. بیماری خود التهابی بیماری هایی هستن که ما اصلا اوتو ایمیونیتی توش نداریم، درگیری سیستم ایمنی اینیت یا ذاتی درگیر میشه، به طبع چون سیستم ایمنی اکتسابی درگیر نیست ما اوتو آنتیبادی هم نداریم، یعنی توی اینها بیشتر درگیری در سطح خود سلول هاست، در حالا تقسیم بندی مختلفی داره، مثلا انترفرونوپاتی داریم، اینفلاموزوموپاتی داریم، قسمت خاصی از داخل سلول دیسریگولیشن توش اتفاق میفته و محصولاتی شامل حالا اغلب سایتوکان و لنفوکاین ها ترشح بیش از حد پیدا میکنن، بعد تنظیمی اتفاق میفته، خودمهارگری اتفاق نمیفته و بیماری های ایجاد میکنن که خیلی بیماری اتفاقا جالبی هستن از این جهت که تظاهراتی دارن مثل خیلی از بیماری روماتیسمی که در تشخیص افتراقی بیماری مختلفی قرار میگیرن، اما خاصیتشون اینه اگر ما اون بیماری رو بشناسیم، به خاطر اینکه دقیقاً یک مشکل خاصی وجود داره، یک مدیاتور خاصی وجود داره، یک سایتوکاین خاصی درگیر، لنفوکاین خاصی درگیر، اینترفرون، درگیره دیگه تکلیف درمانمون هم مشخصه، یعنی تریت تو تارگت میریم میزنیم به هدف با توجه به مکانیسم پاتوفیزیولوژی اون بیماری. دقیقا مشخصه که مثلا توی فرض کنه که توی این بیماری IL-1 دچار مشکله و میریم IL-1 رو بلوکش میکنیم، حالا یا خودشو یا رسپتورشو یا تولیدشو، و کل اون فرایند بیماری میخوابه. تشخیصش خب عمدتا وابسته به ژنتیکه، اما خب یه مقدار چالش برانگیزه. حالا در دو سر این طیف بیماری هایی هم هستن که یه تو پاتوژنزشون یه قسمتی از سیستم اینیت درگیره، یه قسمت